أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته ابتدا به طور خلاصه یه بحثی رو از نصرت هایی که خدای متعال نسبت به سید الشهدا علیه السلام ارواح و نافداه داشتن تقدیم کردیم و بعد به دنبال این بودیم که مبانی جهاد و مکتب جهاد سید الشهدا رو که نصرت الهی رو به دنبال خودش میاره و به یک پیروزی قطعی و حتمی ختم میشود این رو تبیین بکنیم. در مقدمه بحث از مکتب تهاجم و دفاع غرب شد که دستگاه شیطان، شیاطین انسی و شیاطین جنی هم برای خودشون یک مکتب تهاجم و دفاع از خودشون رو طراحی کردن در مقابل مکتب حق انبیا که یک مکتب جهاد کامل هست. عرض کردیم که مکتب تهاجم و تدافع غرب که اصلش هم هجوم به همه منافع بشریت است، مکتبی است که خودشون با صدای بلند میگن مبانی و اهدافش همه این جهانی و زمینی هستند. و خصلت دوم این مکتب این هست که ذیل مکتب توسعهشون تعریف میشه، یعنی مکتب تدافعیشون، مکتب تهاجمشون جزئی از ایدئولوژی توسعهشون هست و همه مبانی و غایاتش هم تماما این دنیایی هستند. با صدای بلند میگن که محور تمدن جدید عرفی سازی زندگی و قطع رابطه با معانی قدسی است. بنابراین هم مبانی این مکتب، هم اهداف این مکتب، ارزش هایی که این مکتب دنبال تحقق اوست و دستیابی به اوست و تدبیر میکند برای اینکه اون ارزش ها در جامعه جهانی محقق شوند، تماما این جهانی هستند. هیچ ربطی به ارزش های الهی و ارزش های قدسی ندارند. ولذا محور ارزش ها در این مکتب خود انسان، انسان بریده از حضرت حق است. این یک نکته. و اومانیزم، انسانگرایی که روح این تمدن و از جمله روح مکتب توسعه اونها و مکتب تهاجم و تدافع اونهاست، به همین اصل برمی گردد. خب عرض کردیم که این مکتب در تهاجم و مکاتب دیگر دست خودش رو باز می دونه، عرصه مکتب جهادی خودش رو همه جامعه جهانی می داند. مکتب جهادی تعبیر غلطه، مکتب تهاجم خودش رو و مکتب دفاعی خودش رو مکتبی میدوند که همه عرصه جهانی رو پوشش میده و همه زوایای زندگی بشر رو هم پوشش میدهد. خودش رو یک مکتب بیبدیل میدونه که برای همه عرصه های زندگی برنامه داره و حق اوست که برای همه عرصه های زندگی بشر بیاندیشد، تدبیر کند و هیچ مزاحمی نباید مانع تحقق این مکتب و ایدئولوژی در جهان بشود. خب تا اینجا رو عرض کردیم و عرض کردیم موانع راه خودشو، چه موانع سخت چه موانع نرم مثل مکاتب رقیب، هر دو رو از میدان بدر میکنه و حق خودش میدونه که در یک تهاجم همه جانبه همه رقبا رو از میدان بدر بکنه، همه مکاتب، ایدئولوژی ها، فرهنگ ها رو منحل در فرهنگ جهانی خودش بکنه. آخرین تعبیری که از مکتب توسعه دارن که توسعه فرهنگیست یعنی همین، یعنی فرهنگ غرب محور فرهنگ های دیگر در جامعه جهانی قرار بگیره. خب عرض کردیم این مکتب نقد های فراوانی داره. دو تا نقدش این است که وقتی نفس انسان شد محور و خود انسان ها مدار حق شدند و دنیا شد معبدشون و معبودشون، بی تردید تنازع بر سر دنیا جدی است و در پشت این مکتبی که بحث از حقوق جهانی می کند یک مکتب پنهان و نانوشته ای شکل می گیرد که دفاع از یک حقوق اقلیت می کنه و نمی تواند غیر از این اتفاق بیفته. به این واقعیتی است که الان در جهان حاکم هست. نقد دومی که اشاره کردیم این بود که این مکتب ولو با مکاتب انبیا درگیر هم نشه، فرض کنید که انبیا با این مکتب نجنگند و در مقابل این مکتب مقاومت نکنند، خود این مکتب توان ایجاد یک صلح پایدار رو نداره. حالا یه مقداری من این یه جمله رو توضیح بدم. نکتش هم این است که محور صلح همدلی و همفکری و همکاری است. اگر یک شمعی همدل باشن، دغدغه مشترک داشته باشن، تعلقاتشون یکی باشه و اندیشه هاشون هماهنگ باشه، میتونن با همدیگه همکاری بکنن و با صلح در کنار همدیگر زندگی بکنن. اما اگر دغدغه مشترک نداشتن، همدل نبودند، امکان این که اینا به صورت مسالمت آمیز و صلح آمیز با هم زندگی بکنن نیست. ریشه دغدغه انسان و هدفمندی انسان و ریشه اون مقصدی رو که دنبال میکند کجاست؟ اله انسان هست. اله یعنی اون حقیقتی که هم مخلوق متعلق به اوست و همه انسان او رو عبادت میکنه، مقصدش او رو میخواهد، همه چی رو در راه او فدا و قربانی میکند. اگر اله حقیقی که همه عالم فقیر اوست، وابسته به اوست، همه عالم پرتو اسماء حسنای اوست، اگر اله حقیقی حاکم بر عالم شد، این محور هماهنگی عالم میشه. این آیه قرآن همین رو میفرماید دیگه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. اگر واقعا در عالم غیر از حضرت حق که اله حقیقی است، نام او رو اله نمیگذاریم، اسماء سمیتموها نیست، ما بهش نمیگیم اله، واقعا اله است. اله یعنی اون کسی که خالق است، رازق است، رب است، کریم است، سمیع است، مجیب است. قرآن از اول تا آخر توحید توصیف الله رو میکند. الله یعنی اله حقیقی، معبود حقیقی، اونی که همه عالم بخواهد یا نخواهد در مقابل او خاشع و خاضع و تسلیمه. الله یعنی اونی که همه اسماء حسنا رو دارد. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. اونی که هزار اسمی که شما در دعای جوشن میخونید دارد. نسبت عالم با اسماء خدا چیست؟ نسبت فقیر به غنی. اسماء الهی است که همه عالم رو اداره میکند دیگه. به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی. اله حقیقی اون است که صاحب همه این اسماء. قرآن اله رو اینجوری معرفی میکنه، وقتی مقایسه میکند بت ها رو با حضرت حق، میفهمد ببینید اینا جواب شما رو میدن، اینا حاجت شما رو رفع میکنن، میشنوند، میتوانن حاجتتون رو رفع کنن. مکرر رو این صفات الهی قرآن دست میگذاره. خداست که میشنود، خداست که اجابت میکند. اینایی که شما صداشون میزنید ان لذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوهم منه. اگه پشه چیزی ازشون بگیره نمیتونن ازش پس بگیرن. یه پشه هم نمیتونن خلق کنن، نه خیلی به شما میتونن برسونن نه شری از شما میتونن دفع کنن. اله حقیقی اون کسی است که همه خیر و شر ما حقیقتا دست اوست. او علیم، سمیع، مجیب، حی، قیوم، دائم، باقی، و ما فانی، فقیر، ذلیل، جاهل هستیم، باید از او بگیریم دیگه. او حقیقتا به ما میدهد. این میشه اله. خب اون الهی که همه عالم فقیر او هستند و او با علم و حکمت و تدبیر و قدرتش همه عالم رو اداره میکند، اگر یکی شد عالم هماهنگ میشود. همین که وحدتش به هم خورد، هماهنگی و انسجام عالم به هم میخورد. پس محور انسجام و هماهنگی کل عالم برمیگرده وحدت اله. حالا در حوزه‌ای که بیرون از اختیار ماست که این نظم الهی حاکم است و هیچ فسادی به چشم نمیخوره. سمرج البسر هل ترا من فطور، هیچ نقصی تو نقصی شما تو خلقت نمیبینید. اما از اونجایی که خدای متعال به ما انسانها اختیار داده و میتونیم الوهیت او رو بپذیریم میتونیم نپذیریم، لا اکراه فی الدین. آیت الکرسی توصیف الوهیت حضرت حق دیگه، الله لا اله الا هو، حضرت حق رو توصیف میکند بر فهمد لا اکراه. شما مکره نیستید این الوهیت رو قبول بکنید. ایمان رو به زور به کسی نمیدهند، توحید رو به شما به زور ما نمیدیم، باید بخواهید که بتون بدید. اگر رو به حضرت حق آوردید، او شما رو یخرجهم من الظلمات الى النور. یک هدف بیشتر نیست، اونم نوره. لذا همه مخلوقات، همه انسانها اگر بپذیرن الوهیت او رو یه هدف پیدا میکنن، یخرجهم من الظلمات الى النور. ولی اگر توحید رو نپذیرفتی چه میشود؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. غایات میشه متکثر، آلهه میشن متعدد. اگر بنا شد شما رو انسان دست بگذارید، بگید انسان خودش اصل است، خودش محور حق است، خب چند تا انسان تو عالم داریم؟ این همون نیست افرایت من اتخذ الهه هوا، خودش میشه اله خودش. خب اگر آلهه به تعداد آدم ها متعدد شد دیگه وحدت و انسجامی پیدا میشه؟ محور انسجام وحدت الهه. اگر معبودها مقصد یکی بود و اونم یک معبود حقیقی بود، حولش وحدت درست میشه. ولی اگر شما آمدید نفس انسانها رو مدار قرار دادید، هر کسی خودش اله خودشه. بعد البته دوره هم جمع میشن، به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی به فکر استخدام میفتن. هر کسی میگه من برای اینکه به هدفم برسم دیگران رو هم کنم نردبان، دیگران رو استخدام کنم، بعد برای این استخدام کردن جامعه درست میکنن، دوره هم جمع میشن، عدالت اجتماعی تعریف میکنن. چرا؟ چون ببینن وقتی دوره هم جمع شدن، من میخوام به منافع خودم برسم، شما هم به منافع خودت، باید یه عدالتی تعریف کنیم که هم شما بهش ملتزم بشین هم من. ولی خب ببینید اگر انسانها خودشون اله خودشون هستن، هر کسی سعی میکنه این عدالت رو به نفع خودش تعریف کنه. عدالت یعنی اون مناسباتی که من محور باشم، یعنی همین واقعیت اتفاق میفته دیگه. طبیعتاً تنازع قهری میشه. وقتی تعدد آلهه پیدا شد، آلهه متعدد مبدأ تنازع میشن. لذا عنایت کنید، عرض ما اینه که اگر حضرت حق اله شد و فقط لا اله الا الله پذیرفته شد، همینطوری که عالم بر محور توحید و الوهیت او منسجمه، همه اراده های انسانی هم حول او منسجم میشن. دلیلش هم اینه، همه میخوان از خودشون بگذرن، همه میخوان به مرحله فنای خود برسن، همه میخوان پارو نفس بذارن و فقط سجده کنن. وقتی یک مسجود و یک معبوده، نزاع بر سر چه؟ یک معبودی که همه رو اداره میکند، هیچ تنازعی اونجا معنا نداره. این که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اگر همه انبیا با هم دیگه توی یه جامعه جمع میشدن، هیچ اختلافی بینشون اتفاق نمیفتاد، چون همه خالصن و توحید و وحدت اله مبدا وحدته. اگر مقصد انسان الهی که در مقابلش سجده میکنی و همه چی رو برای او قربانی میکنی دوتا شد، چرا نزاع نشه؟ من اله خودمو میخوام، دیگری هم اله خودشو. حتی اگر نشستی با هم قرارداد اجتماعی هم بستین، تو این قرارداد اجتماعی کلون یجر الیه، من سعی میکنم اله خودم بشه محور، اونم سعی میکنه اله خودش. اگر استخدام اصله تو جوامع مادی، ولو عدالت تعریف کنن، هر کسی میگه عدالت یعنی رعایت حقوق من، منافع روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هر وقت منافع منو تأمین کرد میشه عدالت، اگر منافع منو تأمین نکرد دیگه عدالت نیست. لذا محال است مکاتب مادی، حتی اگر انبیا باشون درگیر نباشن، جنگ بین حق و باطل و کنار بذارید، محال است مکاتب مادی بتوانند خودشون صلح پایدار ایجاد بکنن. یه نزاعی بین دو تا مکتب بود، مکتب سرمایه‌داری یا مکتب کمونیست، وقت همی که نزاع تمام شد گفتن رسیدیم به پایان تاریخ، یعنی صلح مطلق. فرض میکنیم تمدن اسلام نبود که بگن نه اشتباه کردیم، جنگ تمدنها الان بر مدار اسلام و سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی میچرخه. فرض میکنیم این نبود، خودشون میتونستن صلح پایدار ایجاد کنن، محاله. نکتش هم یک کلمه بیشتر نیست. وقتی اله متعدد شد، نزاع قطعی است. فقط وحدت اله است که محور هماهنگیه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. وقتی آدم مقاصد مختلف داره، معبدی داره، معبودی داره، این معبودها متعدد شدن، تنازع قطعی است. نزاع به هیچ وجه اینا نمیتونن، اگه انبیا هیچ کاری هم باشون نداشته باشن، نمیتونن صلح پایدار ایجاد بکنن. و لذاست که اکثر جنگ هایی که تو تاریخ اتفاق افتاده بین خود پرچمداران مادی بوده، مثل جنگ اول و دوم جهانی خود ما. و اگر گفته میشود که به ائمه ما خطاب میکنیم، میگیم به ولایت کم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کانت وسط من دنیانا، به موالات کم ائتلفت الفرقه، تفرق با شما به ائتلاف میرسد، به خاطر اینکه ائمه علیهم السلام مجاری ولایت حق، مجاری الوهیت حضرت حق است. الوهیت حضرت حق است که میتواند محور هماهنگی باشه. ائمه اگر بنا بود مجرای اون ولایت الوهیت نباشن، هیچ وقت عالم رو به وحدت نمیرسوندن. اگر ولایتشون محور انسجام عالم است، چون ولایتنا ولایت الله و ولایت حضرت حق است که اگر همه عالم به او گردن بگذارن، الوهیت او رو قبول کنن، یه مقصد به همه عالم میدن، یخرجهم من الظلمات الى النور، از کثرت به وحدت اله میرسن. همین که این مدار قبول نشد، سیر به عکس میشه، یخرجونهم، اول دیگه یه ولی نیست. اگر بنا شد خدا و ولی خدا ولایت الله که یک ولایت است تو عالم، او رو نپذیرید، دیگه ولایت هایی که جاری می شود یکی نیست، که هر کسی خودش مدعیه. یخرجونهم من النور، یخرجونهم من النور الی الظلمات. این میشه محور تشتت و نزاع. ممکن نیست در دستگاه مادی و بر اساس مکتب مادی انسجام پیدا بشه. پس اینم نکته دوم، نقد دوم، که مکتب تهاجمی غرب که همه عرصه های جهان و همه جغرافی های جهان رو، عرصه فرهنگ و سیاست و همه جغرافیای جهان رو در طیول خودش میدونه و میخواد بر اساس منافع خودش مکتب تهاجم و دفاعش رو تعریف بکنه و مدعی صلح پایداره، این محال است به صلح پایدار خط بشه. کما اینکه عرض کردیم، گرچه مدعی حقوق بشر و جامعه جهانی هن، محال است به دفاع از عموم بشر خط بشه. حتما یه مکتب نانوشتهی پشتش پیدا میشه که منافع اقلیت حاکمه درش میشه است. خود اون اقلیت هم تحسبهم جمیعا و قلوبهم شد، چون الهشون متعدده، تعدد اله نزاع میاره و اصلا معنی اومانیزم میشه تعدد آله. اگر هر کسی لیبرالیسم یعنی آزادی شخصی، هر کسی اگر خودش محور است چجوری به انسجام میرسونید این محور رو؟ میگید آقا منافع مشترک، تو منافع مشترک هر کسی میخواد اون منفعت مشترک رو به نفع خودش ختم کنه. نگاهش، افق نگاهش، انتهای نگاهش به منافع خودش قطعی است. تنازو هیچ دو نفری اگر بر محور توحید حرکت نکنن هماهنگ نمیشه. هرچند بخوان منفعت مشترک تعریف کنن، منفعت مشترک مبدا هماهنگی اینها نمیشه. اگر به ولی مشترک تکیه کنن اونم غلطه، به ولی مشترک نمیرسن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولایت الله یکیست. نظام محاله منافع عمومی تأمین بشه و منافع و محال است این مکتب تهاجمی و دفاعی غرب، مکتب تهاجمی که اسمش میذارم مکتب دفاعی که بخشی از الگوی جامعه توسعهشون است، نه به منافع عمومی ختم میشه و نه به عرض کنم صلح پایدار. من عذر میخوام، متوجه نشدم حضور مرجع بزرگوار حضرت الله عظمای مکارم شیرازی رو عذرخواهی میکنم از اینکه وقتشون رو میگیرم. اجازه میفرمایم که مصدع باشیم. این نکته اول. و اما اون مکتب جهاد و مکتب دفاعی که سید الشهدا داشتن که منتهی شد به نصرت، که وجوه نصرت رو عرض کردم چیه؟ یه بیانی وجود مقدس سید الشهدا دارن در وقتی میخوان از مدینه خارج بشن که این مکرر مورد توجه قرار گرفته و مورد بحث واقع شده، بزرگان همه بحث کردن. حضرت وقتی میخوان از مدینه بیان بیرون یه وصیت‌نامه‌ای میگذارن خدمت محمد حنفیه. معمولا این وصیت‌نامه نصفش خونده میشه نصفش خونده نمیشه و اصلا همه مطلب تو مقدمه وصیت‌نامه است. اگه کسی میخواد مکتب جهادی سید الشهدا رو بفهمه تو این وصیت‌نامه است. حضرت وقتی وصیت‌نامه رو می‌نویسن از اینجا شروع می‌کنن: ان الحسین علیه السلام ارواح الافدا یشهد الله اله الا الله. این امام حسین شهادت میداد که الهی جز الله نیست و ان محمدن عبده و رسوله. و ان الجنت حق و النار حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. ما خیال میکنیم این زینت وصیت نامه است، اینطوری نیست. همه وصیت نامه این است. این مقدم است که بقیه رو تفسیر میکنه. و انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. شما اگه اون مقدمه رو بردارید ذیل بی معنا میشه. همه میگن ما دنبال صلحیم، همه میگن ما، کی میگه من مفسدم؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ما فقط کارمون اصلاحه، یا فقط ما مصلحیم. بعضیشون هم به تعبیر قرآن و یشهد الله علی ما فی قلبه، بعضی مفسرین اینجوری معنا کردن، یعنی واقعا نیتش هم فکرش همینه. قرآن میفهمد و هو علد دل خسام. بدترین دشمن ها همین هم که وقتی میگن ما دنبال اصلاحیم واقعا خیال میکنن دارن اصلاح میکنن، نه، بدترین دشمن ها هستن. و ازا تولا سعافل ارزد لیوف صدفی ها و یه لکل ارتون نست، مثل پرچمداران این تمدن مدعیان، ولی واقعا هر اقدامی که میکنن اقدامشون در مسیر فساد هر سو نسله. اون چه تفاوت حضرت است با بقیه و اصلا جملات بعد و معنی میکنه این صدره. اگر شما الوهیت حضرت حق رو بردارید امام حسین برای چی میجنگن؟ چه فسادی اتفاق افتاد؟ مدار خلافت تغییر خوب بکنه، خدایی نیست که مدار خلافت. شما وقتی خورشید رو بردارید تو تاریکی همه چی با هم برابره. الله نور السماوات والارض. اگه اون رو برداشت حق و باطلی تو عالم نمونه. من نمیدونم اینایی که خدا رو میخوان حذف کنن و اخلاق تعریف کنن از کجا ارزش درست میکنن.
چرا نسبیت مطلق تو اخلاق درست نشه؟ چون معیار ارزش اگه به اله واحد برنگشت، خب آله متعدد میشن، هر کسی برای خودش مکتب درست میکنه دیگه. ببینین اصلا اصل دفاع حضرت و جهاد حضرت همینجا تفسیر میشه. اگر میپذیریم که اشهد و الله اله الا الله، وقت میتونیم بگیم که یه فسادی اتفاق افتاده و حضرت میخوان اون فساد رو از دامن امت پاک بکنن. مدار جامعه از توحید به طرف کفر رفته. این قابل تحلیله. اگر میپذیریم که ان محمدن عبده و رسوله، یه آدم نیست، این مدعی نیست، این نابغه نیست، این درهای غیب عالم رو به سوی این جهان باز میکند، این مسیر تحقق الوهیت در زندگی انسانه، هم عبد مطلق است، هیچی از خودش نداره، محل مشیت است، هم رسوله، از خودش حرف نمیزنه، همه ماموریتش از اون طرف، الوهیت رو میخواد تو عالم محقق بکنه تو حیات اجتماعی ما که میشود صلاح. صلاح یعنی همه شؤون بشر ظاهرا و باطنا بر مدار لا اله الا الله بچرخد. سکولاریستای دنیای اسلام که یه سکولاریستای میانه روی هستن، میگن نماز بخونید، روزه بگیرید، ولی دین تو سیاست دخالت نکنه، کاری که میکنن همینه، رابطه الوهیت رو با صلاح و فساد اجتماعی قطع میکنن. میگن خدا هست، این امر خصوصیه، اما به صلاح و فساد اجتماعی که میرسید توحید رو بذارید کنار، مفاهیم قدسی رو بذارید کنار، خدا رو بذارید کنار. باز میخوام یه تعبیری رو بعضی از این روشنفکرهای سکولار تو دوره اصلاحات داشتن، واقعا آدم من خجالت میکشم این تعبیر رو عرض بکنم، عذرخواهی میکنم از حسن بقیت الله از این بیادبی از نظر مرجعیت و اساتید خودم. تعبیرشون بود چطور میگید اصلاحات واقع شده، هنوز خدا تو جامعه ما نمرده است؟ این حرف استاداشون هستا. اگر شما رابطه اصلاحات اجتماعی رو با اون مبانی قطع کنید، همه مدعی اصلاحات. من یه مثال اجتماعی بزنم. اگه شما مجمع تشخیص مصلحت تو کشور ما که بر اساس مصلحت میخواد تصمیم بگیره، اگر رابطه‌شو با ولایت دین که تو نظام سیاسی ما ولایت فقیه قطع بکنید، میشه مصلحت سنجی مادی، مصلحت جنسی کارشناسی، میشه کاتالیزور حذف دین، میشه ابزار عرفی کردن فقه. اگر رابطه تشخیص صلاح و فساد اجتماعی با اون مبانی قطع شد، تمام مسئله این حضرت میگن اله عالم یکیست، این آدم نبیست، آمده الوهیت حضرت حق رو تو جامعه جاری بکنه. همینطوری که در تکوین عالم در دعای رجبیه هست، به هم ملعت سماعک و ارزک حتی زهرن لا اله الا ان، حقیقت لا اله الا الله از طریق اونا تو عالم جاری شده. تو عالم اختیارات ما هم اگر نبوت نبی اکرم مدار شد و همه مدارهای اجتماعی به یه مدار برگشت، مدار این نبوت، اون وقت توحید محقق می شود. و اگر به این مدار برنگشت، یا دو تا مدار گفتیم تو زندگی خصوصیتون اشهد ان لا اله الا الله، این پیغمبرم آمدن، خیلی خوبه، اما به حیات اجتماعی که میرسید مدار رو عوض کنید، خود انسان ها مدار باشن، وقت فساد اجتماعی پیدا میشه. الان سکولاریستای دنیای اسلام که من مکرر گفتم اینجا به ترکیه و دیگران و دیگران، فساد انگیزشون به همین یک کلمه برمیگرده، میگن خدا خیلی خوب عمل مساجد، به حیات اجتماعی که میرسید نه هیچ لزومی نداره، آزادی مذهبی هم میدن اما مدار حیات اجتماعی نیست و خمش میشود فساد. اگر ما اینو نپذیریم که ان جنت حقون و نار حقون، اگر انسان به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بین نسیله و مؤتلفه تعریف شد، اونی که از امپراتوری معاویه درآمد، امپراتوری بنی امیه، بین آخر و آشپزخانه و توالت شرکت کرد، یعنی اول و آخرش شد دنیا، خب چرا ما بگیم فساد تو امت اتفاق افتاده؟ چرا؟ سوره فجر شبیه تفسیر کردم در ذیل این بشارتی که خدای متعال به نبی اکرم میداد، در واقع تسلیت میدن به حضرت، که قصه سید الشهدا پیش میاد ولی تسلیت میدن به حضرت با ولفج، با این سوره. اونجا عرض کردم خدای متعال فهمید این تمدن ها فساد کردن. چرا فساد کردن؟ چرا؟ اگر ان الجنت حق و النار حق نباشه و ربطی بین این زندگی و اون زندگی نباشه، چه فسادی کردن ها؟ اگه این حقایق رو پذیرفتیم، اون وقت معنا می شود که خرجت لطلب الاصلاح، من میخوام اصلاح کنم، اونم اصلاح یک امت. خب فسادی که اتفاق افتاده چیه؟ اصلاح چیه؟ اینو قرآن توضیح داده. می فهمد لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. این خطاب ها معمولا به ائمه هم هست، ائمه ناره. گاهی به عموم تعریف میشه، فهم نمیشه آیات. من درس پس میدم، فهمد لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. خدای متعال زمین رو اصلاح کرده، افساد نکنید. خب مفسرین معنا فرمودن، ولی روایات باطن آیه رو معنا کرده. فهمود بعد اصلاحها به محمد و علیه. وقتی این پیغمبر از عالم بالا میاد، پنجره های غیب به سوی عالم باز میکنه و با خودش غیب رو میاره تو عالم شهود. همه چیز رو بر مدار توحید قرار میدهد، عالم اصلاح میشود. وقتی خلیفه الهی میاد رو زمین، عالم اصلاح میشه. بعد فهمود خطاب به اهل سقیفه است. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. مداریه که پیغمبر است عوض نکنید. مدار عالم که بر محور خلافت الله میچرخد، عوض کردید میشه فساد. همه عالم میشه فاسد. دیگه نمیشه جلو فساد رو بگیری. همه فسادهای عالم فرع بر ائمه جورن و همه خیرات عالم اینا مجاز نیست، این حقیقت است، فرع بر ائمه نورن. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر الصلاة و صیام و توحید و الحج. فهمود اصل خیر ما هستیم، همه بر و خیر به ما بر بگرده. از بر توحیده، هر کی موحد است فرع بر امیرالمومنینه. بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله. اگر بناس الوهیت حضرت حق تو عالم جاری بشود، و صلاح یعنی همین که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت کسرمدا. اگر صلاح یعنی همه شؤون حیات فردی و جمعی و تاریخی انسان بر محور سجده تام در مقابل خدا بچرخد، همه زندگی بشود یک سجده، همه عالم بشود مسجد، همه حیات بشود صلات، بشود فی صلاتهم دائمون، که راهش هم همینه. راهش چیه؟ راهش این است اونجایی که هدایت خدا هست ورود کنید. الله نور السماوات والارض فی بیوت اذن الله ان ترفع. اگه کسی وارد این بیوت و خانه هایی شد که بیت الانبیا است، و حضرت از کرا این بیوت چیه؟ فهمود بیوت الانبیا. در یه آیه، در یه روایت دیگه بیوت الانبیا را هم حضرت تفسیر کردن. ذیل این آیه که خدای متعال از حضرت نوح از بیان ایشون میفرماید که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، خدایا هر من رو بیامرز، پدر و مادرم بیامرز، هر کی وارد خانه من میشود مؤمنا اون رو بیامرز. فهمود این بیت بیت الولایه است، کسی وارد بیت الولایه بشه باشه وارد بیت الانبیا شد. لذا به حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد خونه حضرت زهرا رو نشون داد، که آقا اینم از اون بیوت حضرت فرمودن افضل اون بیوته. اگر جامعه وارد بیت النبوه شد، وارد بیت الولایه شد، ولایت الله، این بیتی است که یسبح له فیها بالغدو والآصال رجالون. هر کی بیاد تو این خونه بشه اهل این خونه میشه از این رجال. اصلش معصومینن، بعد کسایی که میان تو این خونه کارشون به جایی میرسه بعد که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. هیچ تجارتی اونا رو از یاد خدا و توحید غفلت نمیکنه. ان اقام الصلاه، دائم در حال نمازن، تو بازارن تو نمازن، تو ادارن تو نمازن، تو کارخونن تو نمازن. اگر جامعه بشر ذیل این بیوت تعریف شد، همش میشه توحید. اگر از این بیوت بیرون آمدیم، نمازش هم شیطنته، هزار سالش به درد نمیخوره، چون بیرون این بیوته. اجازه ذکر بیرون این بیوت نیست، اجازه رفعت نیست. این خانه هاست که سقف نداره، سقفش عرشه. این فسادی که تعریف میشه همینه. وقتی انسان مردم از این بیوت محروم کرد، میشه فساد. نمازش هم فساده، حجش هم فساده، زکاتش هم فساده، همش دنیاست. اگر شما اون اصول رو از وصیت‌نامه حضرت بردارید، اون اول اونو زینت المجالس کنید، خب یزید هم میگه من مسلم، بقیهش رو یزید هم مدعیه. سکولاریست ها که هنر نمی کنن، یزید هم میگه من مسلم، من یزید خودش مفسد میدونه. پس نهایت دارید مکتب جهادی سید الشهدا و مکتب دفاعی سید الشهدا مبتنی بر این اصوله. میفهمد اگر الوهیت حق است، اگر نبوت نبی اکرم حق است، اگر دنیا مسیر آخرت است، اگر اینها یه فسادی اتفاق افتاده، این مسیر بسته شده. چجوری این مسیر بسته میشه؟ مسیر تحقق توحید رو خدای متعال بیان کرده، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی. هر کی میخواد به این نور و هدایت برسد، باید بیاد سراغ مثلش که توحید صدوق فرمود نبی اکرم. باید بیاد تو این بیوت. اگر تو این بیوت آمد، اگر همه تمدن بشر ذیل بیت الانبیا تعریف شد، ذیل بیت النور تعریف شد، ذیل مثل نور تعریف شد، این همش میشه تحقق توحید، میشن فی صلاتهم دائم. اگر هم ذیل بیت الانبیا تعریف نشد، مناسبات نبوت نبی اکرم توش ملاحظه نشد، مناسبات عالم آخرت ملاحظه نشد، که با صدای بلند تمدن جدید میگه، میگه ما کاری با آخرت و مبدا نداریم، اونا مال حوزه خصوصیه. الگوی جامعه توسعشون تکامل اجتماعی رو که تعریف میکنن، که همین منطق مکتب تهاجمشونه، میگن چون ما به سمت تکامل جهانی هستیم، هر مکتبی، هر آدمی، هر جامعه‌ای، هر قدرتی، قدرت نرم و سخت که بخواد جلو ما بیسته باید حذف بشه. چرا؟ چون ضد تکامله. همه یه تکاملی رو که تعریف میکنن این جهانیست، توش آخرت نیست، ان الله یبعث من فی القبور نیست، توش نبوت نیست، توش توحید نیست، همه یه کارشون میشود فساد. عالمی که باید معبد باشه، محل عبادت خدا باشه، میشه معبود. وقتی شما اول آخرش رو میزنید خودش شد اصل، مسجد به جای اینکه مسجد باشد خودش میشه معبود انسان. هر کاری دیگه این تمدن بکنه از اول تا آخر فسادت. چه صلاحی، چه خیری؟ مگر یه جایی تحت فشار فرهنگ انبیا مجبورشن از مواضع خودشون کوتاه بیان. اگر شما خیری تو دستگاه شیطان و شیاطین میبینید، مال خودشون نیست، همونیست که در روایات فرمود خدای متعال این دوتا گل رو با هم قاطی کرد، بدیه های اونا اومده این ور، خوبی های این ور آمده اون ور. هرچی خوبی مال انبیاست، و اون وقت نباید تلقی بشه که محور اونا خوبه. من مکرر اینو عرض کردم، این بیانی که از بعضی از بزرگان نقل شده من جسارت نمی کنم، این توهین به اسلامه. من رفتم تو غرب مسلمانی اسلام دیدم، مسلمانی دیدم، کجاش اسلامه؟ اصل اسلام ولایت نبی اکرمه. الاسلام و تسلیم لعلیم به ولایته. این تمدنی که با صدای بلند فریاد میزند، گوش فلک رو کر کرده، میگه ما میخوایم زمینی کنیم، عرفی سازی کنیم. سکولاریزم روح این تمدنه، جان جان این تمدنه. چطور میگید من اسلام دیدم مسلمانی ندیدم؟ اسلام با سکولاریزم مگه جمع میشه؟ یه جایی بله ممکنه تو کاخ فرعون هم یه مؤمنی پیدا بشه، معلومه موسای کلیم تو کاخ فرعون بزرگ شدن، یه رگه یه نوری هم ممکنه توی آدم کافر پیدا بشه، یه صفت خوب پیدا بشه. این غیر از این است که این تمدن یه تمدنیست که روح اسلام درش است، مسلمانی نیست. یه مثل مارکسیست هایی کتاب سرمایه مارکس رو خلاصه می کردن، روش یه بسم الله می نوشتن، دوتا رو برمی گفتن اقتصاد اسلامی. این همونه. اگه سر در تمدن غربی بسم الله نوشتیم که نمیشه تمدن اسلامی، که میشه؟ عذر میخوام خیلی وقت گرفتم، انشاءالله ادامه بحث رو بعد تقدیم میکنم از همه عزیزان و عزه خودم، اساتید خودم، استاد لازم و مکارم شیرازی، جدا عذرخواهی میکنم. امشب مهمان عزیزی داریم، هستای میرداماد فیض میدن و ذکر مصیبت میکنن. انشاءالله من فقط عرض ادب کنم، یه سلام کوتاه فیض ببریم ازشون بیشتر. السلام علیک یا ابا عبدالله. فعل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. همه مصیبت های عاشورا سنگینند، واقعا سختند، ولی بعضی مصیبت ها برای حضرت بسیار دشوار بوده. یکی از اون مصیبت ها مصیبت حضرت علی اکبر سلام الله علیه. بعضی از بزرگان فرمودن رو قرائنی که از بیان و سیره و عمل حضرت استفاده میشه، بالاترین مصیبت حضرت روز عاشورا بود. وقتی میخواست بره میدان، فاستأذن ابا فأذن له، بیدرنگ بهش اجازه داد، ولی یه جمله حضرت فرمود عمق مصیبت حضرت رو نشان میده. اول نگاه کرد، نظر الیه، نظر آیس من، یه نگاه به قد و بالای علی انداخت، سپس به دنبال علی راه افتاد، محاسنش رو در دست گرفت، اللهم شهد الا اولاء القوم. خدایا جوانی به سمت این لشکر می رود که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، آینه تمام نمای پیغمبر خداست. ببینید چقدر امام حسین دوستش می دارد. لذا کنار میدان ایستاده، میدان رو زیر نظر دارد. مرحوم شوشتری نوشتن چند جا پشت سر علی اکبر نزدیک بود جان بده امام حسین. یکیشون لحظه ایست که اهل حرم با او وداع می کردن، رکاب اسبو گرفته بودند، اجازه نمیدادن علی میدان بره. حال حضرت متغیر شد، آمد دست علی اکبر رو گرفت، فرمود رهاش کنید، ممسوسون فی ذات الله. نزدیک بود اینجا حضرت جان بدهد. یکی اون وقتی که آمد برگشت از میدان، بابا علتشو قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، علی رو در آغوش گرفت، گریست، فرمود نزدیک بود اینجا هم امام حسین جان بدهد. زبان در دهان علی گذاشت، اون چه باید به او بده داد بهش، فرمود علی جان برو، امیدوارم به زودی از دست جدم سیراب بشی. سومین جا وقتی بود صدای علی از میدان آمد،
ابتا علیک من السلام هادا جدی رسول الله. دیگه نگران من نباش، نگران تشنگی من نباش، قد سقانی به کأس الانفا. امام حسین به سرعت آمد، تعبیرین مثل بازش کاری خودش رسان، ولی وقتی رسید که قد تعوه به سیوفهم اربن اربا، با بدن قطع قطع شده علی مواجه شد. بازم با زانوها تا کنار بدن علی آمد، رو زمین نشست، بلند بلند گریه کرد، سر علیشو به دامن گرفت، ولدی علی. ولدی علی جواب نشنید، دیدن خم شد، صورت به صورت علی گذاشت. علی علی الدنیا یا بعدک الافا، اینجا هم نزدیک بود امام حسین جان بده، لذا دیدن دختر امیر المؤمنین از خیمه بیرون دوید. و اخیا و ابن اخیا